الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه بعظمة أهل بيت خاصة أمير المؤمنين عليهم آلاف التحية والثناء صلوات هدية بفعل خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از ما قبول کنه و از جهمه ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشالله. خدا انشالله توفیق بده دیدار روی پربرکت حضرت رو، نشستن در محضرش، نوکری در آستانش، شهادت در راهش رو برای همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون، بچه هامون تا قیامت به همه توفیق بده. صلوات دیگری محبت بفرما. در محضر نهج البلاغه شریف هستیم. قبلا هم محضر عزیزانی که قدیم تر تشریف می آوردن عرض کردیم که بنای این جلسه اصلش بر دعای ندبه بوده، یعنی با محوریت دعای ندبه این جلسه شکل گرفته. با این همه مشغله و گرفتاری و اینا هیچ انگیزه‌ای نمیتونست این جلسه رو 3-4 سال بهش دوام بده الا دعای ندبه، که خب توفیق حقیر برای جمعه صبح متاسفانه تمام شد. شد یک شنبه ها، ولی اشکالی نداره که یک شنبه ها، سه شنبه ها، صبح، ظهر، شب، نصف شب آدم به امام زمان ارواح و نافذا توسل کنه. محور خلاصه دعاست. حالا یا زیارت جامعه میخونن یا دعای ندبه میخونن. بعضی هفته ها مثل هفته آینده که ایام فاطمی هست و ما توفیق نداریم، هم جلسه مثل هفته آینده تعطیل نیست، انشالله جلسه دعا و توسل برقراره. بحثمون بنابراین نبوده که اینجا منبر بریم به معنای عرفیش، که بیشتر به جذابیت بحث توجه کنیم و خلاصه توی زمان محدود و اینا. موضوعمون یه کنکاش مختصری راجع به کلمات امیرالمومنینه. بنای ما منبر رفتن نیست تو این جلسات. ازا ممکنه گاهی بحثی خورده با اینکه سعی میکنیم نشه پیچیده بشه، گاهی هم بحث از دستمون در بره طولانی بشه، عذرخواهی میکنیم و سعی میکنیم اینطوری نشه. ولی بنای بحث اینه که چون میدونیم فاصله افتادنش توی یه هفته باعث میشه که بحث خیلی باید آنچه گذشت داشته باشه، بحث رو به یه جای کوچ مختصری برسونیم و تمام کنیم. این هفته راجب خطبه 15 امیرالمومنین صلوات الله علیه که یه وقتی قبلا به مناسبتی بهش پرداختیم، اون اوائل بهش میخوایم بپردازیم که اوائل حکومت حضرت هست. خیلی هم مختصره، ولی از زوایای مختلفم بهش نیاز هست. از جمله این بحثی که حالا اینجا الان نمیخوام بازش کنم، که ما حکومت معصومین، سیره معصومین علیهم صلوات الله رو وقتی مطالعه میکنیم، مباحثه میکنیم، آیا حق مقایسه قیاس با حکومت‌های فاسد یا صالح غیر معصومین داریم یا نداریم؟ این بحث بسیار مهمیه. اونایی که میخوان از نظام دفاع کنن به حکومت امیرالمومنین استناد میکنن، اونایی هم که میخوان بکوبن به حکومت امیرالمومنین استناد میکنن. جالبه که اونایی که میخوان بکوبن میگن آقا حکومت رو به حکومت امیرالمومنین قیاس نکنید. البته به صورت کلی اینی که قیاس شرایطی داره انصافا داره، ولی خب خوش انصاف تو هم که میخوای رد کنی داری قیاس میکنی دیگه. نمیشه که فقط برای دفاع قیاس نکرد ولی برای کوبیدن قیاس کرد. اخیراً یه برادری که با ما مناظره نکرده فرموده که با فلانی مناظره کردیم، مناظره نکردیم ما با هم. اونجا گفته که نباید جمهوری اسلامی رو با حکومت معصومین قیاس کرد. به صورت کلی بله، قیاس اگه منظور این باشه که کسی رو به جای امیرالمومنین کسی بخواد بنشانه، این کار ابلهانه است. اما اینی که بخوایم نسبت سنجی کنیم تو شرایطش که باید بحث بشه، این یه به امر علایده مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. شاید ما تو فاطمی یه جایی به این بپردازیم، بحث خیلی مهمی. هم افراد در این قیاس ها صورت میگیره، هم تفرید. بعضی ها محال میدونن، بعضی ها سعی میکنن جلوگیری کنن، خلاصه دعوا زیاد داره توش. مبانی میخواد این. اینی که ما بخوایم مشکلات خودمون رو حل کنیم، چیزی به معصومین نسبت بدیم، این خیلی خیانت بزرگی. اگر بخوایم از کسی هم انتقام بگیریم، باز امیرالمومنین رو چماق کنیم تو سر عده، اینم خیانت. یعنی باید سعی کرد سیره معصومین رو شناخت، بعد نگاه کنیم ببینیم ما چقدر به معالم اون نزدیکیم یا دوریم، به شاخصه هاش نزدیکیم یا دوریم. اگه نزدیکیم شکر کنیم، نزدیکتر بشیم. اگه دوریم استغفار کنیم و سعی کنیم از اون مسیر انحراف برگردیم. حالا خودش بحث بسیار بسیار مهمی. این خطبه ای هم که محضر شما دارم عرض میکنم، از اون جایی که هم میشه کوبیت باش جمهوری اسلامی رو، هم میشه دفاع کرد از جمهوری اسلامی. و من الان در صدد هیچ کدوم نیستم. باید امیرالمومنین رو سعی کنیم از توان بشناسیم، عرض کردم، کجی ها رو راست کنیم، انحرافات رو برگردونیم. اگه جایی هم خوبه الحمدلله، نه بکوبیم بی جهت با انتقام، نه دفاع کنیم بی جهت. خطبه 15 نهج البلاغه در منابع تاریخی قرن چهارم، یعنی در دوره‌ای که سید العزیز زندگی می‌کرده، در منابع دیگری هم به این مضمون روایاتی داریم. چیه؟ خیلی هم کوتاهه. حضرت می‌فرماد که اینطوری اومده: و من کلام الله علیه السلام فی ما رده علی المسلمین من قطاع عثمان. چون من دارم از نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید میخونم، یه رضی الله عنه هم خودش اضافه کرد. یعنی ابن ابی الحدید خودش اینجا یه رضی الله عنه برای عثمان اضافه کرد. میگه چی؟ میگه کلام امیرالمومنین وقتی که میخواست قطاع عثمان رو برگردونه به مسلمین. قطاع قطیعه یعنی زمینهایی که اهدا کرده بود عثمان به بعضیا، حکومت به بعضیا زمین داده بود. توجه می‌فرمایید؟ حالا امیرالمومنین می‌خواد بفرماد اینا رو برمیگردونم. جمله خیلی کوتاهه ولی دریا دریا مطلب تو این یه جمله هست. فرمود والله، به خدا سوگند، یه بار ترجمه مختصر کنم بعد روش گفته بکنیم. والله به خدا سوگند، لو وجدتهو، اگر بیابمش. چیو بیابم؟ مواردی که اهدا صورت گرفته، موارد اهدا رو، موارد اقطاع و فعل اقطعه، قطع زمین. اقطعه یعنی زمین هدیه دادن، زمین بخشیدن. اگر من اینا رو پیدا کنم، قد تزوج به النساء و ملک یا تملک به الاماء، که با اینها ازدواج حتی صورت گرفته، یعنی مثلا مهر همسرش کرده، یا رفته کنیز خریده، با این کنیزه ارتباط داره، الان ممکنه از این کنیز فرزنددار شده باشه یا از اون زن، لرددتهو، اینا رو برخواهم گردوند، حتما برمیگردون. بعد هم فإن فی العدل سعه، در عدالت گشایشه. چون طبیعتا یه عده‌ای که میخواد اینا رو ازشون بگیره اذیت میشن دیگه، ناراضی، عده ناراضی میشن. هر کاری که قوه قضاییه یه جایی بخواد انجام بده، بخواد خلاصه حرامخواری رو جلوی حرامخواریشو بگیره، بالاخره اون گروه حداقل ناراحت میشن دیگه. و من واقع علیه العدل، کسی که سینش تنگ بشه و نتونه تحمل عدل داشته باشه، فالجور علیه ازیق، بدونه که اگه یه جایی ستم و نابرابری باشه بیشتر سینش تنگ خواهد شد، بیشتر بهش فشار خواهد اومد. خب اینجا گفته شده روزای اوائل حکومت امیرالمومنین این حرف زده شده. ابن عبدالحدید که میگه روز دوم، یعنی امروز بیعت کردن، فردا حضرت این حرف رو زدن، فرمایش رو فرمودن. ابعاد مختلفی داره بحث. یکی این که اگر من اینا رو بیابم یعنی حضرت میخواد چیکار کنه؟ میخواد ببینه که اگر ظلمی صورت گرفته من میخوام چیکار کنم؟ عدالت به خرج بدم. درست؟ آدمی که میخواد عدالت به خرج بده که نباید گزینش کنه که مثلا بگه از هر سه دزد دو دزد و مثلا یه دزد ما محاکمه میکنی. ها؟ درسته؟ مگر اینکه استطاعتش نباشه، یعنی امکانش نباشه، شرایطش فعلا نباشه. وقتی شرایط براش بذاری یعنی این عدالت به صورت علل اطلاق مقید اون وقت میشه. دقت میکنی؟ اگر بنابراین بود ظلمهای خلفای قبلی رو حضرت برگردونه، ظلمها فقط به اموال منقول و غیر منقول که بر نمیگشت. درست؟ حدودی، حدود الهی برای بعضی از جرائم باید اجرا میشد که اجرا نشد. اعدام هایی صورت گرفت که نباید میگرفت. پولایی پرداخت شد که نباید میشد. منع در واقع پرداخت هایی صورت گرفت که نباید میگرفت. یعنی به یه عده ندادن، به یه عده اضافه پرداخت کرد. درست؟ اگر بخوایم اینجا عدالت ورزی کنیم باید چیکار کنیم؟ باید تمام اینا رو بیاریم. ها؟ چرا اینجا حضرت فقط به اقطاع عثمان گیر داده؟ فقط اقطاع عثمان بود که ظلم بود؟ یا نه خلیفه دوم به کسانی زمین بخشیده بود، خلیفه اول هم بخشیده بود. یه روزی عبدالله ابن زبیر رفت پیش بابا بزرگش خلیفه اوله، گفت بابا جی مثلا ما مکه که بودیم کوه داشتیم، کوه میخوام بابا در تاریخ دمشق. اونم یه تیکه زمین بهش داد که توش چند تا کوه بود. بعد این عبدالله ابن زبیر که بعدن سنش زیاد شد دوتا پل تو اون ساخت، جسرین ساخت اونجا که بتونن رفت و آمد کن. خب اگر اینا نزدیک به هم بود، یه پل چون هزینه داره بالاخره خلاصه صرفه جویی میکنن، وقتی دو پل میسازن یعنی فاصله ها زیاده، یه پل جواب نمیده، مثلا کار را نمیندازه، دو تا پل توش ساخت. خب از اینا تو حکومت های قبلی هم رخ داده بود. حالا حکومت عثمان دیگه گندش در آمد، دیگه فاجعه شد بیش از حد. اولا، ثانیا یه عده که رسانه دستشون بود معترض شدن، وگرنه قبلش هم خبرایی بود، حالا به این تعداد نبود از جهت ریخت و پاش مالی، انصافا این تعداد نبود. اما ظلم ها که فقط ریخت و پاش مالی نیست، اولا عده‌ای زمان خلیفه دوم کتک خورده بودن نباید می‌خوردن، عده‌ای تبعید شدن نباید می‌شدن. اینا رو بیت المال نباید یکی یک بیاد از بیت المال حاکمش نباید از بیت المال دیه اینا رو بده. انواع و اقسام ازدواجای اجباری صورت گرفته بود، طرف انقدر کتک زده بود که فریاد زده بود راضی هم باهاش ازدواج کرده بودن. خب این تجاوز محسوب میشد، این مکره شده بود بیچاره اون خانوم، نمیخواست ازدواج کنه. خب ظلم که فقط زمین بخشیدن نیست. اینجا چرا امیرالمومنین محدود کرد عدالت خواهیش رو؟ چرا؟ خود حضرت در حکمت 272 نهج البلاغه شریف که اگه پیداش کنید شمارش هم همه جا تقریبا همینه، اینجوری میفرماد: لو قد استوت قدمای من هذه المداهب، اگر بتونم پاهامو صفر کنم توی این لغزشگاه ها، بتونم نگر دارم خودمو توی این پرتگاه ها، منظورش چیه؟ این لغزشگاه های اول حکومته، اگه بتونم جاپامو صفر کنم، لغیرت الاشیا، خیلی چیزها رو تغییر خواهم داد. این حکمت 272 درست شد؟ بتونم جامو صفر کنم، خیلی کارا خواهم کرد. یعنی چی آقا؟ اینجا اصل با اینه که من الان فقط عدالت ورزی کنم، مرگ بر کسی که با عدالت مشکل داشته باشه. اصلا شعار حکومت امام زمانه. حرف ما اینه که باید عدالت خواهی امیرالمومنین درست فهم بشه. حالا آخر اون که البته میخواد فحش بده، میگه این حرفا رو میزنن که زبون برون کنن، چیکار کنن، یه عالمه. ولی بالاخره یعنی چی این جمله؟ یعنی اول باید جاپامو سفت کنم تا بتونم احقاق حق کنم. لو قد استوت قدمای فی هذه المداهب، این بتونم خودم رو نگه دارم، استقرار که پیدا کنم، لغیرت الاشیا، من خیلی چیزها رو تغییر میده. درست شو؟ این یعنی چی؟ این یعنی که آقا عدالت خواهی باید با تعقل و با تشرع، متشرع بودن پیش بره، وگرنه اگر من در به در دنبال این باشم که فقط عدالت خواهی کنم دیگه به بقیه کارا کار نداشته باشم، اینجا ممکنه که من یه چیزایی نسبت بدم که امیرالمومنین رو هم بزنم، نه دیگرانو بزنم که امیرالمومنین هم بزنم. یادتونه وقتی عرض میکردم ما گاهی وقتی میخوایم مباحث تاریخی رو بخونیم، اوناییشو که خوشمون میاد میخونیم، مخالف نظرمون هم میگیم جعلیه، معلوم نیست کدوم پدر سوخته جعلیه. آقا شما اول نباید اتخاذ موضع کنی، اول باید بری ببین حضرت چه کرده، بعد موضع اتخاذ کنی. چون اگه اول موضع بگیری، منقولات نسبت به اهل بیتو چیکار میکنی؟ بر اساس اون که تو ذهنت دستبندی میکنی. یه مثال براتون بزنم، مثلا فرض بفرم این در دعائم الاسلامه. خب اهل بغ کسانی هستن که این بحث خیلی بحث گسترده ایه، واردش بشم 2 ساعت کار داره، نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره میکنم. اهل بغ کسانی هستن که یه تیکه از سرزمین جامعه اسلامی رو اشغال میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، درگیر میشن، حاکم اسلامی با اینا میجنگه. خب اینجا احکامی دارن، محارب رو اگه در بره دنبالش میکنن، پیداش کنن. اهل بغ اگر فرار کنه، فقها ها با توجه به روایت معصومین میگن دنبالش نکنید. اگر کسی ورداره به جنگ با جامعه اسلامی، مثلا فرض کنید یه شهر رو اشغال کنن، توجه میکنین، بیت المال آسیب بزنن، یه سری از اموال اینا رو بگیریم، مثلا وسط جنگ ادوات نظامی اینا رو بگیریم، پولاشون رو مصادره میکنن دیگه، پول داشته باشه این حیوان داره نیرو میاره، درست شد؟ جنگ تمام بشه، اینجا باید چیکار کرد؟ روایت دعائم الاسلام اینه، از امیرالمومنین نقل میکنه که حضرت فرمود: ما اجلب بهی اهل البغی من مال و سلاح و کراه و متاع و حیوان و عبد و امت و قلیل و کثیر فهو فیع یخمس و یقسم کما تقسم غنائم المشرکین. اگر هر چیزی با اهل بغی درگیر شدیم، ادواتشون، ماشینشون، عبد و امشون، کنیزشون، داراییاشون، پولشون، سلاحشون، مرکبشون، مواد غذاییشون، اینا رو باید بگیریم، این غنیمت جنگی خمسشو بدیم تو موارد خمس، باقیش هم بین مسلمین تقسیم کنیم. در حالی که فقهای شیعه تقریبا بلا خلاف غنائم اهل بغی رو استثناءن میگن حق برداشت مصرف کردن نداری، جنگ تمام شد باید برگردونی. حالا روایت چی؟ اونی که میخواد، یعنی از قبل بسته که امیرالمومنین عدالت خواهیش استثناء نداشت، میگه خب پس آنها اومدن با مسلمین جنگیدن، پدر مسلمین رو دروردن، خون ریختن، اینا بس چیکار کرد؟ اموالشون بدیم به جنگجویان. نه آقا، با مشرکین جنگیدی غنیمته، اموال محارب غنیمته، اموال اهل بغی غنیمت نیست. دقت می‌فرمایید؟ روایت داریم از امیرالمومنین؟ بله داریم، ولی 100 تا روایت هم مقابلش داریم، کثیر روایت مقابلش داریم، فتوای فقها هم اون مقابلش هست. اون تیکش رو زیاد شنیدین که وقتی خیلی پاپیچ امیرالمومنین شدن تو جمل، فرمود که ام المومنینتون امشب سهم کیه؟ اینا هم چون شیعه نبودن یهو پاپس کشیدن. دقت میکنی؟ چه فرق؟ بعد اینا دوچار شبهه شدن. این شبهه رو انقدر جدی بود که از امام سجاد، از امام موسی بن جعفر، از امام صادق، از امام هادی پرسیدن که آخه بابا خون اینا حلال بود، پولشون حلال نیست؟ فرمود بله، تو جنگ خونشون حلال بود، جنگ که تموم شد پولشون حلال نیست، یه ارزنه باشه. اونی که عدالت خواهی صرف داره یعنی چی؟ این چه سیستمیه؟ آقا ما تابع شرعیم، نه تابع هوا. تابع هوا بودن خودش ظلمه، چجور عدالت خواهیه این آخه؟ توجه می‌فرمایید؟ لذا این که بگیم حتما وقتی میگیم عدالت خواهی استثنا نداره، نه آقا، امیرالمومنین میگه اول باید استقرار حاکمیتی باشه تا عدالت خواهی بکنه. این حرفای من به این معنا و خلاصه توجیه مسائل روز اصلا نیست. اگه بخوام راجبش حرف میزنم، فعلا قصدم هیچ قیاسی، چه نفی چه اثبات نیست. حرف اینه که شما اگه بخواید رد کنی یا تایید کنی، اول باید اون الگوی اصلی رو بدونی چیه، بعد اینو با اون هر جوری میخوای مقایسه کنی. اول اون ببینیم چیه. اون اینجوری نیست که یه عدالت خواهی کور باشه، خلاصه آپشنش فقط آن و آف داشته باشه، یا عدالت خواهیم یا نیستیم. نه آقا، وقتی عدالت خواهیم باید استطاعت هم داشته باشیم، باید حاکمیت هم باشه، باید امنیت هم باشه. لذا لو قد استوت قدمای فی هذه المداهر لغیرت الاشیا. بذار جاپامو صفر کنم بعد. من نمیخوام مثال سیاسی بزنم چون نمیخوام بحثم مقایسه بشه، وگرنه یه جایی که یه انقلابی صورت گرفته بود در یه حکومتی، همون دو روز گذشته بود که از مراجع تقریر رفته بود پیش حاکم اون وقت، گفت آقا این بانک ها همش ربوی، اون موقع تعطیل کنیم. گفت آقا بانک رو تعطیل کنیم کشور سقوط میکنه، این همه کشته دادیم، مثلا فرض بفرمایید کمک به هم بدید یه کاری بکنیم، الان بخوایم تعطیل کنیم الان قطعا انتظام امور به هم میخوره. و ایشون بهش برخورده بود قهر شده، اصلا همینجا گفت شما اصلا آقا اول بذار جاپام صفر بشه که بتونم اقامه حق کنم. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه در شعار عدالت خواهیش همه ظلم ها رو قصد بر عرض کنم که استحقاق و اعاده و بازپسگیری نداره. هیچ وقت شما ندید امیرالمومنین نسبت به فدک مثلا اقدامی بکنه در حکومتش، هیچ. کجا دادید؟ آیا فدک یه حق خوری مالی بود یا نبود؟ بود. شاکی برترین فرد عالم وجود بود یا نبود؟ بود. آیا گذشت؟ نگذشت، چون در نامه 45 خود امیرالمومنین فرمود نعم الحکم الله، این ماجرا تا قیامت هست، قیامت دادخواهی میکنیم. آقا بسم الله، حاکمی دیگه، قوه قضاییه داری، چرا واگذار بعد میکنی؟ بعدن چرا؟ خودت حاکمی الان. نه خیر، همه شرایطش نیست. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه از اقداماتی که زمان خلیفه دوم صورت گرفت، مشکلات مالی، ظلم‌ها، کشتارها برای هیچ کدوم دیه‌ای پرداخت نکرد، هیچ کدوم برخورد نکرد جز یه مورد. اونم وقتی که دید عبادتی، البته خودش الان نشون میده که چرا برخوردم نکرد، جز این که اینا نماز مستحبی رو به جماعت میخوندن در ماه رمضان، خواست جلوگیری کنه درگیری شد. خواست قاضی که زمان خلیفه دوم منصوب شده بود، دیگه بعدیام در کوفه ادامه داده بودن، عزل کنه، درگیری شد. چرا خلیفه سوم و مشکلاتشو من برمیگردونم به اول و دوم کار ندارم؟ چون الان جامعه نسبت به اول و دوم اجازه اصلاح اصلا نمیده. آقا نده، برو بزن تو دل کار. نه، کار نمی کنه. همراهی جامعه براش مهمه، نمیخواد حاکمیت بپاشه از هم. اگه امیرالمومنین میخواست یک کله عدالت خواهی کنه، سه روز اول کار تمام میشد، سه روز اول کشته بودنش کار تمام میشد. و اگر کسی بگه آقا ولو بلغ ما بلغ، همش که کربلا نیست آقا. ای بنابر زندگی اهل بیتی بود که هر روز مثل کربلا باشن، همون عرض کنم سال 61 امام سجاد علیه السلام تقیه نمی کرد و کشته می شد، ما باقرم ایزن تموم می شد می رن، نمی خواستن این کار رو بکن. خب حالا این نکته اول. پس اولا امیرالمومنین عدالت خواهی خودشو محدود میکنه. چرا محدود میکنه؟ آیا امیرالمومنین نمیخواد عدالت خواهی کنه؟ چرا امیرالمومنین میخواد؟ جامعه نمیپذیره. جامعه‌ای که عثمانو کشته میشه از عثمان و اشتباهاتش حرف زد، در مورد قبلی ها نمیشه حرف زد، تحملشو نمیکنن. همین ما که انقدر مالیات میکنیم و از گروه اون گروه نمیگیرن اون گروه میگیرن، اگه سر حساب بشن با حسابون بخوان مالیات بگیرن ازمون، معلوم میشه چقدر پاکاری. حالا چون به من نمیخور، من نه هنرمندم نه چیچی، اما میگم از اونا بگیرید کان. الان نمیگم اونا بگیرن یا نگیرن ها، حرفی نگاه عدالت خواهی ها رنگ و بوی انتقام داره. من از خودم باید شروع کنم. حضرت اصلا شعار اولیش محدودیت در عدالت خواهیه. چرا؟ چون شرایطش نیست. معلومه حکومت باشه عدالت خواهی 100% نداشته باشه اولاه، برای اینکه حکومت نباشه حضرت بگی من 2 روز عدالت خواهی 100% میکنم خوش میکشنم. نخواست این کارو بکنه آقا، نخواست. اگر میخواست این کارو میکرد. این نکته اول. نکته دوم، آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه این ادعایی رو که فرمود به خدا سوگند آنچه عثمان به دیگران داده باشد پس میگیرم، پس گرفت یا نگرفت؟ اگر بگیم این ادعایی که فرمود و انجام نداد، ممکنه کسی خیال کنه که امیرالمومنین صلوات الله علیه وعده ای داد عمل نکرد. حضرت اقدام کرد این کار رو بکنه، درگیری های متعدد پیش اومد لذا نشد. 2-3 تا گزارش اینجا داریم. یه گزارش انتساب شیعی داره، یه گزارش انتساب غیر شیعی. اونی که غیر شیعی انتصابش این شکلیه، در مروج الذهب اومده که انتزع علی علیه السلام املاکن کان عثمان اقطعها جماعتا من المسلمین. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه تیک زمین هایی رو که عثمان به بعضی از مسلمین داده بود، که معلوم حکومت به کسی هدیه نمیده الا اینکه بده بستانی صورت بگیره، تو از من در فلان جا حمایت کن، منم از تو مالیات نمیگیرم، من اینجا این زمین رو به تو میدم، تو اونجا اون کارو برای من بکن. اینجوریه دیگه. نه، چرا به کارتون خوابا زمین نمیدن، خونه نمیدن؟ چرا به دختر مظلوم وزیرها میدن؟ چرا به کارتون خوابا کسی نمیدن؟ چون کارتون خواب بیچاره چیزی هم بهش بدی سوخته آقا، چون خدا که تو کار نی، کاری نمیتونه بکنه. سر تو باشم طلا بگیری کاری نمیتونه برات بکنه. مگه اینکه یه با استعدادی باشه که رشدش بدی که بعداً بشه مباشرت. مگه ارزه نداشته باشه کاری نمیتونه بکنه. مثلا به اینا کسی چیزی نمیده که. به نماینده مجلس و فلان و اینا میشه. کار از دستش برمیاد. کارتون خواب و ضعیف و کمیته امدادی و اینا 20000 تومانشون فوقش بشه 25000 تومان. 100000 تومانشون میشه 120000 تومان. کسی به اینا نمیاد. مثلا به همسر یه آقایی که از بستگان یه مسئولیه به زن طرف یه ویلا دادن. برای چی آخه؟ چه انگیزه ای داشتن؟ چرا عثمان هدیه میداد این زمینا رو؟ بده بسون بود. انتزعه یعنی امیرالمومنین پس گرفت. این کلمه انتزعه باز پسگیری کردن معنای قسمم توش میده، یعنی بی اجازه گرفت. حالا بی اجازه گرفت اگه حق باشه حق، ناحق باشه میشه قسم. در مورد فدک تو مصنف ابن ابی شیبه اینجوری که خاطرم هست داریم که انتزع ابوبکر فاطمه فدکا، ابوبکر از فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک را قسم کرد. این انتزع یعنی بدون گرفت. حالا امیرالمومنین گرفت، اینجا به حق بگیره دیگه نمیگیم قسم چون مال اون نبوده. انتزع علی املاکن، املاکی رو که کان عثمان اقتعها جماعتا من المسلمین و قسم ما فی بیت المال علی الناس ولم یفضل احدا علی احد، به هیچ کم برتری به بقیه نداد. که این مثلا فامیل کیه، چی چیه، این رزه، اون سینشینه، هیچ به این کارو کار نداشت. یه گزارش اینجا داریم که امیرالمومنین صلوات الله علیه از تیکه زمین هایی رو که عثمان بخشیده بود و بعضیشو پس گرفت. هیچ گزارش برای مهریه پهریه نداریم آقا. اصلا کار به اونجا نرسید اصلا. یعنی اصلا مردم اینقدر هم توقع عدالت نداشتن اصلا امیرالمومنین. چون عدالت که میگن، من الان میگم عدالت، عدالت خواهی حق مردم، ما سر حساب میشم آقا بیا اینجا مالیات تو دادی یا ندادی؟ کارگر داری یا نه، کارمند داری یا نه، بیمش کردی یا نکردی، چقدر دادی، اون که خریدیش اون پول از کجا آوردی، اون هدیه را کجا ایداد ویداد ولش کن. عدالت خواهی تا وقتی خوبه که شما رو بگیرن، من به من کار نداشته باشن خوبه، من خیلی عدالت خواهم. یکی اینجا نقل داریم، یکی در دوام الاسلام که انتساب شیعی داره یه جورایی. دوام الاسلام این که میگم یه جورایی چون اسلام اشعری نیست، اونجا اینجوری اومده، روایت مرسل آورده، میگه انه لما بایعه الناس، وقتی با امیرالمومنین بیعت کردن، امر به کل ما کان فی دار عثمان، هر چی تو خونه عثمان بود، من مال و سلاح و کل ما کان من اموال المسلمین فقبضه، هر چی تو خونه عثمان تو قصر بود همه رو برداشت، و ترک ما کان لعثمان میراثا لورثته، اون چه مال خود عثمان بود رو گذاشت، باقیشو برداشت داد به بیت المال. اینم خودش یه بحثیه. آدم وقتی میخواد اموال یکی رو مصادره کنه، کدوم اموالو باید مصادره کنه؟ اموالی که به ناحق گرفته شده. بعضی از مصادره هایی که اول انقلاب صورت گرفته به حق نبوده. من با ایشون مشکل داشتم، بعد انقلاب شده، شیر تو شیر شده، من ریشمو بلند کردم، ایشون ریشش رو اشتباه کرده زده، بعد من زور دستم رسیده، ایشون زور دستش نرسیده، رفتم پرونده درست کردم، مالشو گرفتم. در بین مصادره ها همش به حق صورت. طبیعیه خیلی از این بخشش هایی که بعضیا شده انصافا باید دوباره بررسی بشه. زمینی که یه وکیلی، وزیری، خونه‌ای، قصری یکی داشته، دادن به فلان امام جمعه و فلان نماینده و فلان، بعضی ها تو جماران و کاخ نیاور و نونورا، بعضی از انقلابیون کتک خورده زمین ها و ساختمون هایی دارن که سلطنتی های دوره سلطنت آباد داشته. برای چی آخه اینو برداشتی دادی به یه نفر به چندرغاز؟ و اصلا معلوم نیست این پوست موز اول انقلاب کی انداخت زیر پای این دینامیت، رو کی منفجر کرد زیر پای مبانی انقلاب؟ که مثلا به قضات فرض بفرمایید که سمت جماران و اونوران خونه های عجیب غریب دادن، مصادره ای گم میشن توش. خب یه وقتی
شاه و اوان انصارش اونجا بودن. اینو با اگر ورداری شما میخوای به یه قاضی شرایط بدی ابنت اون زمین رو به قیمت روز بفروش، بعد حالا میخوای شما به قاضی تسهیلات بدی، خب بده. اما الان هم به این قضاتی که 30 سالن میخوان جذب بشن از این خونه های چند هزار متری تو جمارون میدی؟ نمیدی که. این چه مدله که برای چی به 4 نفر دادی بقیه ندادی؟ این چه عدالتیه؟ هم تو اصل مصادرهش، همه چیو که نمیشه مصادره کرد. حالا طرف طاغوتی بوده شاید تیکش ارث باباش بوده، یه بخشیش هم ظلمن قسمن، این نمیشه همینجوری همه رو گرفت. خلاصه از امیرالمومنین نقل شده اموال عثمانو که تو خونش بود برداشت، ولی میراث عثمانو دست نزد، یعنی اونی که حلال بود. بالاخره این آدمم اگر هر مشکلی داشت ممکن بود یه چندر قاضی از باباش بهش رسیده باشه مثلا، یا یه معامله درستی کرده باشه، اونا رو دست نزد امیرالمومنین. این یه نقل. نقل دیگه اینه که دیگه وقتی امیرالمومنین اشعث رو احضار کرد که اون رو حساب کتاب بکنه، چون بهش 100,000 درهم عثمان پول داده بود، حساب کتاب ازش کشید، اینا رو برگردوند به بیت المال. بعد و تتبع اون مال عثمان، یک یک عاملان عثمان رو بررسی کرد. فاخذ منهم کل ما اصابه قائما فی ایدیهم و ضمنهم ما اتلفوا. هر یک از کارگزاران عثمان رو بررسی کرد. این نقلم هست. اگر موقعی که حکومت دستشون بوده پولی برداشتن اضافی، اینا رو از اینا پس بگیره. و اینا رو هم ضامن دونست. اگه مثلا فرض کنید یه مرکب خوی اسب خوبی مثلا با پلاک دولتی بوده، طرف مثلا با این تکچرخ زده اسب پا شکسته، اینو باید الان چیکار کنی؟ هزینه که برای تورمال درست کردی باید برگرد. این گزارش‌ها از پس هم در مرور الذهب گزارش داریم، هم در دوائم الاسلام، یعنی هم شیعیان هم اهل سنت نقل کردن که حضرت سعی کرد چیکار کنه؟ سعی کرد برگردون. اما تا شروع کرد به برگردوندن دعوا درست شد. دعوا که درست شد، شروع دعوا، مردم خوشحال میشن طبیعتاً از این کار. همین الان مردم های بفهمن یه کسی که طاغوتی برداشت کرده، یعنی به ظلم اموال مسلمین غصب کرده، میخوان پس بگیرن، خوشحال میشه. اما اگه بفهمه باباش بوده، بفهمه عموش بوده، بفهمه ممکنه این دیگه گیر بخواد بده، منم مثلا فرض کنید 2 دفعه یه جفت کفش از تو مسجد بلند کردم، سراغ منم خواهند اومد، اینجا دیگه عدالت خواهی مخالف پیدا میکنه. یعنی مادامی که حقوق من محدود نشده، منم عدالت خواهم. ولی اگه بگن آقا بیا اینجا ببینم، شما تدریس میکردی 10 دقیقه دیر اومدی سر کلاس، برگه ها رو تحصیل نمیکردی، همجی 10-20-15-1060 اینجوری نمره میدادی، چقدر حقوق گرفتی؟ ماهی 4 میلیون، سالش 48 میلیون، 10 ساله 480 میلیون رد مال. حالا به من که نمیگن آقا زنن زمین ندارم که، ولی میتونه بیاد ببینم چیکار کردی. یا مثلا فرض بفرمایید تو رفتی درس بدی، درسم دادی، سر وقتم رفتی، ولی اونی که تو میگفتی صدمنش یه قاز نمیارزید، وقت تلف میکردی، همه سر کلاس کلش آف کوفت بازی میکردن سر کلاس تو، بعد چه پولیه گرفتی؟ سر وقت رفتی ولی کار نکردی، ناظر ساختمون گذاشتن تو همچه علیکی امضا کردی، پولم اضافه نگرفتی، اما حقوقت یه وقت رشوه گرفته یه وقت رشوه نگرفته، و تو باید میرفتی اینو محاسبه میگین به امضای تو اینو قبول کردن. تمام این هزاران هزار قطعه‌ای که در این خودرو ملی هست، هر یک یکشو باید یه نفر امضا کنه واحد کنترل کیفیت رد بشه. خب این آشغالا که تولید میشه پس چیه؟ ممکن یه نفرم رشوه نگرفته باشه این وسط، دقت میکنی؟ رشوه نگرفته باشه، سر وقتم رفته باشه، اضافه کارم نگرفته باشه، حقوق نجومی هم نبریم کار نکردی. اگر بنابر عدالته، همش عدالته دیگه، همش عدالته. یه مسئولی رو میارن میگن آقا خدا پدر اون قبلی رو بیامرزه که 400 میلیارد دزدی کرد، تو دزدی نکردی ولی 2 تا امضا کردی، هر کدوم 50,000 میلیارد تومان کشور ضرر کرد، برای چی این کارو کردی؟ با کدوم عقبه کارشناسی؟ با عدالت خواهی بیاد، همه اینا هست دیگه. این تصمیمی که گرفتی برای چی یه تصمیم گرفتی؟ یه کار یه شبه یه کاری بکنی، خودت هم صبح متوجه شدی. این اگر هیچ کار خطایی قبلش نکرده باشه، الان به خاطر اینکه کار کارشناسی نبوده، تون دزدی هم نکرده، فرض کن دزدی نکرده، کاش که دزدی میکرد. میگن چرا؟ خلاصه سر و صدا میشه دیگه طبیعتاً. این قرار بر این اتفاق که افتاد، اولین کسایی که مورد عدالت‌خواهی امیرالمومنین گرفتن، قرار گرفتن، کیا بودن؟ فک و فامیلا و کارگزاران عثمان. تازه اینا کسایی هستند که الان جامعه انقلابی اون زمان خیلی هم چیه؟ خوشحاله. یه نقل در مروج الذهب داریم که ولید ابن عقبه و مروان و اینا میان میشه امیرالمومنین، میگن ما دیر اومدیم بیعت کردیم، بالاخره عذرمون واضحه، مخفی شده بودیم چون میترسیدیم مردم ما رو بکشن. حالا انقلاب شده، عثمان رو کشتن، ما هم فک فامیلاشیم، قایم شده بودیم. تا بخوایم اسنپ بگیریم اونجا آنتن نمیداد، طول کشید تا بیایم خدمت شما. دقت میکنی؟ یعنی این که اول اینا دو گروه دوچار عدالت‌خواهی امیرالمومنین شدن، دوام همینجا شروع شد. دو سه گروه، یه گروه نزدیکان عثمان که الان میخونم متنشو، یه گروه اینا امیرالمومنین اموالشون هنوز نوبت اینا نرسیده بود اموالو پس بگیره و هرگز هم دیگه نگرفت. این عدالت‌خواهی امیرالمومنین متاسفانه با این که اگر سر جاش بحث کنیم از عدالت‌خواهی امیرالمومنین در عالم وجود مثال دو نداره، ولی عقیممون متاسفانه، یعنی آنچه ازت دنبالش بود نشد. چرا؟ چون طلحه و زبیر و اینا درگیریشون شروع شد، ابو جعفر اسکافی که خیلی مال قرن اوائل قرن سه میگه وقتی امیرالمومنین سر توقعات مالی اینا و اینکه به اینا پست نداد و به اینا اضافی پرداخت نکرد، باعث شد اینا جنگ کنن. یه گروه هم یکی هم پسر عمره که رفت به خاطر باباش 4-5 نفر ایرانی رو کشت، امیرالمومنین فرمود اینو قصاص میکنه. این چند تایی هم که امیرالمومنین انجام داده، اولین ویژگی مهمش ثبت در تاریخ که امیرالمومنین مشروعیت حکومت خلیفه سوم رو اقلن قبول نداره، چون حکمی که زمان حاکم قبلی اتفاق افتاده شما برگردونی دو حالت داره: قاضیه مثلا پول گرفته حکم اشتباه داده، اون قاضیه مشکل داره، اما وقتی حاکم خودش کاری کرده شما برمیگردونی، این معلومه که مشروعیت حکمشو قبول نداری که نقض میکنی. امیرالمومنین تو این دو سه مورد ورود کرد. تو این دو سه مورد که ورود کرد، اینا اومدن با امیرالمومنین شروع کردن به گفتگو کردن. گفتگو رو میخونم شما ببینید. این در تاریخ یعقوبی اومده و اسکافی، هر دو مال قرن سه نقل کردن. کتاب اسکافی به دست ما نرسیده، ابن ابوالحدید از اون نقل کرد. وقتی که بیعت شد با امیرالمومنین اوائل حکومتش، دیگه طلحه و زبیر شدن سوپر حزب‌اللهی، یکی سمت راست میشست یکی سمت چپ، خلاصه همه جا با امیرالمومنین دیده میشدن. طلعه مروان و سعید ابن عاص و عبدالله ابن زبیر فجلسو الیه ما، نشستن کنار طلحه و زبیر. بعد یه عده از قریش اومدن، یه مدتی با هم آروم آروم حرف میزدن که کی شروع کنه. ثم قام الولید ابن عقبه، که تو بعضی نقلای دیگه داریم که لسان قوم بود. خب خیلی آدمه خوشبیانی ولید ابن عقبه ملعون، همون ولید ابن عقبه معروف، ادیب برجسته است. اینو میگم که بعد اون عبارتی که میخوام بگم و ببینید که چه اتفاقی افتاد. اول درگیر نشدن، اول اومدن خیلی شیک و مجلسی پیش امیرالمومنین گفتن آقا یه جلسه بالاخره دیدار مردمی بذار. اومدن حضرت با اینو شروع کرد صحبت کردن، گفتش که یا ابوالحسن، این ولید کسیه که مریض شده بود، امام حسن علیه السلام رفت عیادتش،
گفت من از همه خطاهام توبه میکنم و از همه مردم عالم حلالیت میطلبم الا علی ابن ابی طالب.
بغضو ببینید.
گفت یا ابوالحسن انک قد وترتنا جمیعا، کمر ما رو شکستی. نیومد بگه آقا پولامونو بردی، یعنی از یه جایی شروع کرد که آقا یعنی خود ما رو مراعات کن. اما انا گفت اما من فقتلت ابی یوم بدر صبرا، روز جنگ بعد بابا منو کشتی. این یادتون عرض میکنیم قبلا که پیغمبر اکرم این روزهای آخر عمر شریفش گریه میکرد و نگاه به امیرالمومنین صلوات الله علیه کردن، فرمود وقائن فی صدور قوم یبدونها بعدی یا علی، کینه ها در دلها شعله میکشه مخفی نگرش داشتن، بعد از من آشکار میشه. گفت اما من که بابامو که کشتی. و خذلت اخی یوم الدار، برادرم عثمانم که تنها گذاشتی کشته شد، چون برادر رضایی عثمانی. و اما سعید، در مورد این سعید ابن عاص، فقتلت اباه یوم بدر، بابا اینم که کشتی. اینی که در روایات اهل سنت تو کتب رجالی تحلیل میکنن چرا اینقدر اصحاب پیغمبر، چون اینا میگن صحابی هن با علی ابن ابی طالب بدن، میگن چون فک فامیلا اینا رو کشته بود، کسی نبود الا اینکه فامیلش علی ابن ابی طالب کشته بود. بعدم بالاخره همه که قربتن الالله و لله و بالله نیستن که. گفت اما این سعید بابا اینم کشتی. و کان ثور قریش، ثور قریش، گاو قریش، یعنی عرب زیاد اینجوری مثال به حیوان میزن، قبلا هم گفتیم، یعنی اینکه خلاصه چیزی بود به قول اصفهانی واس خودش، ثور قریش بود. اما مروان، اما مروان فسخفت اباه عند عثمان اذ ذمه الیه، وقتی عثمان بابای اینو که پیغمبر تبعید کرده بود برگردون، رفتی عثمانو توبیخ کردی، اونجا یه حرفایی زدی آبرو این رفت، اینو بزرگزاده و شازده مثلا بودی. و نحنو اخوتو که و نوزراو که من بنی عبد مناف، ما برادرای توییم از بنی عبد مناف. شما اگر آقا این امروز بحث میکنن میگن آقا در سیاست هیچ چیزی ثابت نیست، بله اگر سیاست منظور پدر سوخته بازی معاویه باشه هیچ چیز ثابت نیست، هیچ کس دشمن همیشگی نیست، هیچ کس دوست همیشگی نیست. با این نگاه ولید میگه آقا من و تو از بنی عبد منافیم، داداشیم، باید ما پشت به پشت همین پدر بقیه رو دراریم. حسابی که بین امیرالمومنین و ولید ابن عقبه اصلا هیچ نسبتی نیست، از چه جهت؟ هیچ نسبتی نیست. بعد گفت و نحنو نبا یه اوکل یوم، ما امروز بیعت میکنیم با تو، یعنی فکر نکن ما با تو دشمنیم، بابامو کشتی، من دیگه با تو آشتی نمیکنم. چرا آشتی نمیکنم؟ بیعتم میکنم، ولی بالاخره من بیعت میکنم بده بستون. الا انتظر انا ما اصبناه من المال فی ایام عثمان، اون چیزایی که زمان عثمان ما داشتیم پس نگیر. ما درسته بابامو کشتی، من باشه میگذرم از بابام، یه اموالا نگیر دیگه، یعنی من با تو همش دشمن نیستم، با یه خورده یه قدم تو وردار منم ده قدم میام، مثلا بیعتم اصلا باد میکنه، ما اینکه فامیلای عثمانیم ما. و انتقتل قتلته، یه چهار تا از قتلش هم بکش بالاخره. و انا ان خفناک ترکتنا والتحقنا بالشام، و اگر ترسیدی من اینکه نکنه یه وقتی ما رو بگیری ببندی بدن اموالمون رو بگیری، اجازه داشته باشیم بریم شام، بریم جای دیگه، اینجا وای نستی. فقال علیه السلام اما ما ذکرتم من وتری ایاکم، اینی که گفتید من کمر شما رو شکستم، فالحق و ترکم، حق کمرتون رو شکست. و اما وضعی انکم ما اصبتم این که من آنچه که برای شما بوده عرض کنم خدمتشون اموالتون رو دست نزنم، فلیس لی ان اضع حق الله عنکم ولا عن غیرکم، این حق خداست، مال بیت المال مال من نیست به شما ببخشم. اگه خودم باشه بهتون، پیغمبر از خودش خیلی میبخشید، منم میبخشم، مال خودم رو میبخشم، چه شما چه غیر شما، من دست من نیست که بخوام ببخشم، چی هم میخواید. بعد در یه جای دیگه فرمود که سلام و درود خدا و امیر و رومی صلوات الله علیه، در یه جای دیگه فرمود که اینی که شما میگی ما داداش توییم، من تو مسئله حق شما با بنده سیاه حبشی برای من فرق نمی کنید، اگر حق باشه میدم، حقم نباشه نمیدم. اینجا درگیری شد. اینا دیدن نه، مثل که گفتگمان سرش نمیشه امیرالمومنین تو این موضوع. دقت میفرمایید حضرت همه عدالت خواهی که مد نظرشه فعلا پیاده نکرده، فعلا اینکه افکار رو همراهی میکنه، اینا خوردن بردن، اینا مخالفن، اینا اقلیتن الان تو جامعه. حتی عرض کردم گفتش که الان وضع ما یه طوریه که ما قایم شده بودیم مردم نکشنمون، انقلاب شده. اینا دیدن نه، نمیشه که با علی بن ابی طالب خلاصه آشتی کنن. اینجا دو تا اتفاق افتاده، یه نقل از امیرالمومنینه که اینو برداش توسعه داد، معناشو واضح کرد، خیال اینا رو راحت کرد، نه آقا من تو این یه مورد دیگه کوتاه نمیام. حضرت پیغام داد، روایتو کلبی نقل کرده از مورخان مشهور، باز این کتابش به دست ما نرسیده، دیگران مثل ابن ابوالحدید اینو نقل کردن، خیلی ها اینو نقل کردن، قبل سید رضی هم خیلی ها اینو نقل کردن. گفت فرمود که الا ان کل قطیعت اقتاها عثمان و کل مال اعتاه من مال الله منقولات و غیر منقولات، زمین ها و مال ها، فهو مردود فی بیت المال، همه رو برمیگردونم به بیت المال، فان الحق القدیم لا یبطله شیء. از اون حرفای عجیب امیرالمومنینه، حق قدیمی رو هیچ چیزی باطل نمیکنه. یعنی آقا 400 سال پیش جد اعلای مثلا من اموال جد اعلای ایشونو غصب کرده، هی به ما ارث رسیده، اون حق قدیمی چیزی باطلش نمیکنه، الان هم ایشون سند بیاره بعد 400 سال نافذه. دقت فرمودین، الان هم اگر بیاره نافذه، حق قدیمو چی باطل نمیکنه. این زمینایی که عثمان بخشیده یا مال بیت المال بوده داده به یه نفر بعد برگرده بیت المال، یا مال کس دیگه بوده گرفتن، مثلا سلطانی کسی میرفته دهی و میده میگفته چه زمینایی، میگفتن آقا قابل شما نداره، خود سند بزن. خیلی اینجوری هم ذل السلطان و هم رضا شاه ملعون و اینا زیاد این کارو کرد. راجب یکی از سردمداران اصلی امروز هم متاسفانه یکی از نامزدای انتخابات مجلسی حرفی زد که ان شاءالله دروغ گفته باشه و رو محاکمه کنه، که میگه خواستی بره یه جایی خلاصه یه جایی در خورشنی براش بگیرن، رفتن زمین طرف و زوری ازش گرفتن، بز خریدن، صدها میلیارد پولش الان، همین الان طرف بودجه تصویب میکنه، ان شاءالله که اون نامزده که معمولا تو این جور امور دروغ نمیگه، ان شاءالله او دروغ گفته باشه، او دروغ گفته باشه خیلی بهتره تا مسئول دولت اسلامی اینجوری قاصب باشه، ایشالله که اون دروغ گفته باشه، اگه او دروغ گفته خدا او رو لعنتش کنه، و اگر ای قصب کرده خدا با قاصب حق از زهرا محشورش کنه. ما که نمیدونیم چی به چی، مثل پیر زنهای نفرین میکنه، این کاریست که دست آدم بر میاد، جز جیگر بزنه. حالا هر کس بیت المال و نابجا میخوره در فاضلاب غرق بشه، هر کی که هست. این رو که حضرت فرمود که آقا من هر چی باشه میگیرم و اینا، و شما اذیت نشین که مثلا فرض بفرمایید که آقا حق ما و فلان، بخیر یه عمر زندگی میکنین با این پولا، خیال نکنید که اینجا
کلبی میگه که بله امر به کل سلاح وجد ال عثمان فی داره مما تقوا به علی المسلمین فقبض و امر به قبض نجائب کانت فی داره من ابل صدقه و فلان مرکب های پلاک دولتی عثمانو بالاخره یه سری اسب و شتر و اینای سلطنتی اونجا بود و سلاح و ملاح و اینا رو همه رو برداشت حضرت به بیت الحساب بیت المال واریز کرد. اینا گفتن چیکار کنیم؟ شوخی موخی نداره این. اینجا دو تا اتفاق افتاد. فبلغ ذلک امر ابن العاص و کان به ایلم ان ارض شام، در شام بود، خبرش رسید که مردم ریختن عثمان رو کشتن، علی ابن ابی طالب به حکومت رسیده و حالا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه داره اموالو پس میگیره. خب الان اموالو پس بگیره، بعد خودش فرموده که اگر جاپام صفر بشه لغیرت الاشیا، اینا همه از خلاصه سحره، اگه کار به جایی برسه که دولتش مستقر بشه ببین چه کار میخواد بکنه. نامه نوشت به معاویه، فکتب الی معاویه ما کنت صانعاً فصنع، هر کاری قرار بکنی زودتر بکن، پولاتو دلار کن، چیکار کن. از قشر ابن ابی طالب من کل مال تملکه کما تقشر عن الاصالحا، جوری که دیدی قصاب برمیداره گوشت روی استخونو میتراشه که این استخونه خلاصه یه خلاصه چقدر میگم به این یه پلخمون مثلا بهش گوشت نباشه، اینطوری شروع کرده به تراش ناحقها رو از حقها. هر کاری میخوای بکنی زود باش. و قال الولید ابن عقبه، اینو امرواز تو شام نزدیک شام به معاویه پیغام داد هر کاری میخوای بکنی بکن. ولید ابن عقبه کجا بود؟ ولید ابن عقبه در مدینه بود، صحبت کرد، دیدن نمیشه با علی ابن ابی طالب بسازن، یه شعری گفت. شعر گفت یعنی یه پست آقا پر بازدیدی در فضای حقیقی اون زمان منتشر کرد. ما یه بحثی داریم تو سیره امام رضا، اونجا عرض کردیم که سلبریتی در گذشته نداریم ولی اینفلوئنسر داریم. یعنی چی؟ یعنی کسانی که شاخ مجازی هن، شاخ رسانه هن، زمان اهل بیت بودن شاخ رسانه، یعنی یه حرف میزده همه جا پخش میشد. سلبریتی ها کسانی که مثلا اینا توی این جشنا و اینا زینت مجلس هن، یه پولی میدن اینا رو میچرخونن، گاهی یه رنگ و لعابی دارن، گاهی مثلا یه عدد فای دیدی که لباساشون چجوری میشن، پول میگیرن این شکلی، بازی جلواری میان تو خیابون گاهی بعضی هاشون. ولید از ایناست، آدمی که وقتی شعر بگه همه جا منتشر میشه، یعنی حرفش بازنشر میشه. گفت بنی هاشمن رد دو سلاح ابن اختکم، این عثمان فامیل با امیرالمومنین، هم قبیلن فامیلی نزدیک هم دارن از طریق مادر، مادر عثمان با اجداد امیرالمومنین. بنی هاشم رد دو سلاح ابن اختکم، سلاحای عثمان گرفت، سلاح بچه خواهرتون رو گرفتید برگردونید. ولا تنهبوه لا تحل مناهبه، بر چی غارت کردید اموالشو؟ بنی هاشم کیف الحوادت بیننا و عند علی درعه و نجائبه، وای به حال شما، چی شده بین ما و شما اینجور شکاف ایجاد شده که اموال عثمان رسیده دست علی؟ دست امیرالمومنین نیست، دست بیت المال امیرالمومنین. بنی هاشم کیف تودد منکم، این فامیلی ما چی شد با هم؟ بعد تهدید کرد بنی هاشم الا تردو فاننا، اگر بر نگردونید سواء علینا قاتلاه و صالبه، برای ما قاتلینش با کسایی که اموالشو غارت میگه کردن، این شما که غصب کردید، حالا غصب نکردن و برگردن، برای ما یکیه. یعنی اعلام چی کرد؟ جنگ کرد. قتلتم اخی کیما تکونو مکانهو، کشتید عثمانو که جاش بنشینید. خلاصه درگیری شد، مدینه به هم ریخ. تمام اون کسایی که تا دیروز اینا خوشحالم بودن از اینکه به به مسائل مالی اتفاق افتاد و از بهتر شد، گفتن اه مثلا فرض کنید که توهین به قوم فلان، همش که مالی نیست، که میگن به قوم فلان توهین شده. این که شما میبینی یه چیزی مطرح میشه تو جامعه چیه؟ مثلا آقا به اسب فلانی یکی یه چیزی گفته، آی بنی هاشمیان خیانت کردن به قبائل همپیمان، درگیری صورت گرفت. درگیری که صورت گرفت کار متوقف شد، متاسفانه کار متوقف شد. امیرالمومنین مشغول جنگ جمل شد، دیگه اموالو بتونه برگردونه، اصلا انقدر مسائل پشت سر هم رخ داد که حضرت رو باز داشت از اینکه این مسیر رو بخواد این شکلی ادامه بده. دقیق میفرمایید؟ یعنی عدالت خواهی حضرت عقیم موند به نسبت دیگران. کارهایی که امیرالمومنین کرده مثال نداره، به نسبت آنچه خودش میخواست انجام بده عقیم موند، نذاشتن، متوقف شد. یه چیزی عرض کنم، امروز یه 40 دقیقه کمتر حرف بزن. بعضی از شارحین معاصر از این کتاب، چون میخوام نقد کنم اسمشون نمیبرم، دو مجلد تا حالا چاپ شده، نهج البلاغه کتابی نیست بشه درس روزانه باشه، خیلی وقت میگیره، گاهی آدم این حرفا میزنه و فرصت نمیگه، هر روز نمیتونه این بحثا رو پیگیری کنه، متن مشخص که نیست، کار داره یکی یکی اینا. این متن رو میخونم تا شما ببینید. راجع به این که امیرالمومنین صلوات الله علیه چرا اموالی که مال عثمان بود و پس گرفت، اموال خانواده عمر رو پس نگرفت، بخشش های عمر رو پس نگرفت، دو تا نظر، سه تا نظر هست. یکی شما گفتیم که نظر مختارمونه، قبلا هم توضیح دادیم. ابن عبل حدید میگه چون که عمر مشروع میبخشید، دیگه توجه نداره که این حرفو داری میزنی، تو داری اقرار میکنی که عثمان مشروع نمیبخشید، فرق برات نمیکنه این خلیفه دوز باشه یا اون خلیفه دوز باشه. ها؟ عجیبه که این بزرگوارم که مجتهد بزرگواره همین حرفو زده. میخونم ببینید، میگه عثمان زمین و دارایی های بسیار را به دوستان و خیشان خود بخشید، در مجلد دوم صفحه 587 شه، و در استفاده از بیت المال زیاده روی کرد. از این رو مردم بر او شوریدند. به باور برخی عمر ابن خطاب نیز برخی از زمین های بیت المال را به مجاهدان بخشید تا تشویق شوند، ولی امیر مومنان علیه السلام تنها به بخشیده های عثمان اعتراض کرد، زیرا ملاک و معیار قابل توجیهی نداشت. تیترم عوض میشه. یعنی چی؟ به چه جهت از بیت المال بخشید؟ حالا حضرت همه رو روز اول تو فاز اول همه رو فعال نکرد یه بحثه، این که معیار نداشت یعنی چی؟ ببخشید عثمان بخشیده بود، معیارش چی بود؟ امیرالمومنین می‌خواست پس بگیره، همون معیار برای عمر هم بود، برای هر کسی دیگه هم بود دیگه. ها، یه مسئولی به آقای الف ببخشه معیار داره پس بگیریم، به ب ببخشه معیار نداره، این چه حرف عجیبیه؟ معیار نداشت یعنی چی؟ ملاک نداشت یعنی چی؟ ملاک اینه که مالی که او مستحقش نبوده و بخشیده دیگه، مخصوصا که زمان خلیفه دوم پولشویی گسترده رخ میداد که فرصت نیست توضیح بدیم، یه جایی تو محرم عرض کرد، بعد قرار بر پسگیری بود اتفاقا ملاک بود، ملاک بود اتفاقا. نشد، تعامل نکردن امیرالمومنین رو و کار متوقف موند. مردم اگه همراهی نکنن کار متوقف میشه.
شعاری که روز اول داد نتونست بهش عمل کنه. انصاف نیست. بازم تهی من این بار سوم یا چهارم روز عرض میکنم، به نسبت کس دیگری که حاکم شده باشه در تاریخ ما مثل امیرالمومنین نمیشناسیم، ولی آنچه حکومت حضرت امیرالمومنین، بدونید معیار ما به عنوان اصلی نیست. امیرالمومنین رو نذاشتن کار کنه، معیار ما نیست، نه که ازش استفاده نمی کنیم، ایدئال ما نیست. ایدئال انشاءالله حکومت امام زمان ارباب نافداست. بله اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه هم جای امام زمان، یعنی زمانی که بستیت کامل بشه، بله ایدئال اجرا میکنه. نذاشتن. این نشون میده که آقا آدم باید حق مداری کنه، ولی اگه بخواد پا رو ایدئال بذاره اصلش هم از بین میره. خب من یه جمله توسل کنم، باقیش انشاءالله بعدن. نشد کوتاه کنیم، وگرنه میخواستم امشب هم یه شعری در مد امیرالمومنین بخونم، اون دفعه بعد انشاءالله میخونم. یه گزارشی در کتاب کافی هست آقا، خیلی قلب منو سوزونده، شاید نشه تو روز درست بازش کرد. حالا من قدری که میتونم بگمش میگمش. یه مقدمه بگم تا این جمله‌ای که در کتاب کافی شریف اومده رو عرض کنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که فاطمه پیغمبر اکرم وصیت کرده بود من رو علی جان زیر پیراهن غسل بده. پیغمبر رو، یعنی لباس تن مبارک رسول خدا بود، امیرالمومنین صلوات الله علیه از زیر لباس بدن پیغمبر اکرم رو غسل داد. پیغمبر اکرم غسل نیاز نداشت، معصوم غسل نیاز نداره کلن. حالا اینجا اخبارش مفصله، خیلی چیز دیگه هم نیاز نداره. برای اینکه سنت به هم نخوره بعضی کار رو انجام میدن، و یعنی غسل نیاز نداره پیغمبر اصلا. آب که نمیتونه بدن مطهر طاهر طهر مطهر رو پاک کنه، آب طهرش رو طهارتش رو از پیغمبر میگیره. امیرالمومنین فرمود من از زیر لباس پیغمبر اکرم بدن مطهر رسول خدا رو غسل دادم. این لباس رو قایم کردم. فاطمه زهرا یه روزی به من فرمود که شنیدم بدن بابام رو از زیر لباس غسل دادی. اون لباس رو من میخوام ببینم. امیرالمومنین میگه من دیگه نتونستم نه بگم به حضرت زهرا سلام الله علیها، لباس رو آوردم نشونش بدم، تا این لباس رو بو کرد انقدر گریه کرد بیهوش شد. یعنی تحمل لباس رسول خدا که نه زخمی برداشته نه نتونست تحمل کن. همین فاطمه زهرا سلام الله علیها که لباس پیغمبر رو نتونست تحمل کنه، در کافی اینطور اومده وقتی دید امیرالمومنین رو بردن مسجد و ایشون هم دستش به اندازه‌ای که قوت داشته باشه امیرالمومنین رو نگه داره قوت نداشت، دستش رو کوتاه کردن از دامن امیرالمومنین. کافی اینجا روایتی آورده خیلی جانسوزه، میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفت و پیراهن پیغمبر رو سرش کشید. فاطمه زهرا یه لحظه دیدن این پیراهن بس بود برای بیهوش شدنش، ولی اینجا برای دفاع از امیرالمومنین پیراهن رو سرش کشید، دست حسنین هم گرفت. بلکه اینها رقت قلبی سراغشون بیاد، فاطمه زهرا با این هیبت وارد مسجد پیغمبر شد، خطاب کرد به خلیفه اول، فرمود میخوای علی ابن ابی طالب رو بکشی. حالا عرض من اینه که برای ما اینجور نقل کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر امیرالمومنین تحمل کرد این لباس رو سرش کشید، اونام هیچ رقتی درشون ایجاد نشد. البته نقل اینه که بله امیرالمومنین سالم برگردون، هیچ کسی تو این عالم مثل بی بی دو عالم از امیرالمومنین نتونست دفاع کن. به نقلی در تقویم ها این ایام پیش رو ایام ولادت دختر فاطمه زهراست. من اینجوری عرض میکنم، میگم یا فاطمه یا زهرا، لباس پیغمبر رو یه لحظه شما نتونستی تحمل کنی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که زینب کبرا سلام الله علیها وارد شد، هرچه نگاه کرد در قتلگاه هیچ اثر شناسایی ندید، نه پیراهنی بود، نه انگشتری، نه شناسایی، نه سری. آنچه دید بدنی بود که دیگه از اون بدن چیزی باقی نمونده بود. دست روی سر گذاشت، صلی علیک یا رسول الله ملائکه السما.